أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب فهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سوره مبارکه نمل که معروف به همین نام است که میگن سوره نمل، این جزء اعلام بلغلبه است ظاهرا. تفسیرهایی که علما شیعه یا اهل سنت نوشتن، چه اونهایی که قبل از هزار سال است چه اونهایی که در محدوده هزار سال، معمولا میگن از سورت التي يذكر فيها النمل. در سور بار سوره انعام، سوره فیل، سوره عنکبوت، اینا میگن فی تفسیر سورت التي يذكر فيها الانعام يذكر فيها العنکبوت. کم کم برای تخفیف گفتن سوره انعام، سوره عنکبوت، سوره فیل، سوره نساء و مانند آن. اینا اعلای بلغلبه است ظاهرا. البته اون سوری که در روایات نامشون اسامشون آمده، مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یا سوره یاسین و مانند که در روایات آمده، خب نام خاص اونهاست. ولی این سوره ها که روایات معتبری در تسمیه اونها وارد نشده، اینا اعلای بلغلبه است. در بین این علم بلغلبه، غلبه نمل بر غلبه هدهد نشون داد که این دیگه سوره هدهد نباشد، وگرنه این سوره به سه نام معروف بود. یکی یعنی از در شهرت غلبه ای می گفتن سورت النم، سورت الهدهد. و از طرفی برای اینکه غیر از این سوره در هیچ سوره نام نمر نیامده یا نام هدهد نیامده، و از طرفی جریان هستی سلیمان سلام الله علیه گرچه در بسیاری از سور مطرح شد، اما اونطوری که در سوره نم قصه سلیمان سلام الله علیه به طور مبسوط بیان شده، در هیچ سوره بیان نشده. از این جهت این سوره به نام بارک سوره نه سلیمان هم شهرت پیدا کرد، یعنی سوره سلیمان. این گونه از مناسبت ها تسمیه واقعی رو به همراه ندارد. مطلب دیگر این است که اون چه که از سوره بارک فرقان شروع شده، بعد شعرا، بعد قصه قصص، بعدم سوره نمر، بعدم سوره مارکه قصص در پیش است، همه این سور مصدر به تکریم قرآن هست. اولش در باره عظمت قرآن، مبدأ نزول قرآن، محبت قرآن همه مشخص شده است که قرآن چیست، از کجا نازل شده، به کجا فرود آمده. این قدر مشترک این چند سوره است، یعنی سوره فرقان، سوره شعرا، سوره نمل، سوره قصص، این چین است. البته سایر سور هم نظیر سوره هجر، اون هم مصدر به همین مطالب است. اما اینا که در کنار هم قرار گرفته این چهار سوره، اینا با نام بارکه قرآن شروع شده. مثلا در سوره بارکه فرقان آیه اولش این است: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. در سوره بارکه شعرا آیه اولش این است: تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. در سوره مبارک النمل که محل بحث است، فرمود تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. در سوره مبارک قصص که بخواست خدا در پیش است، فرمود تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. این چهار سوره که در کنار همان مصدر به عظمت قرآن هم، منتها برخی با حروف مقطع نظیر سوره قصص و سوره شعرا و سوره نم، برخی ها بدون حرف مقطع نظیر سوره مبارکه فرقان که حرف مقطعی در کار نبود. این قسمت مهمش علی بالغلبه است، به وسیله خود مسلمین بیان شده. اما اونهایی که در روایات آمده، خب تو بیانات ائمه علیه السلام است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم استفاده کردن، اونا نظیر الله صلات الله و کتاب، روایات معتبری که دارد ای کسی سوره یاسین را قرائت کند یا سوره الرحمن را قرائت کند بمانندی، یا روایاتی هست که در نماز جمعه سوره جمعه بخونید، سوره منافقون بخونید، اینا که در روایات آمده احتمالاً تسمیه است. البته در برخی از روایات هم جریان احتمال علی بالغلبه مطرح است، یعنی اون چه که بین مسلمین شهرت پیدا کرده، میگن سوره منافقون سوره جمعه و مانند اون، این احتمال علی بالغلبه هست. خب شاید علی بالغلبه مسلمین صدر اسلام همینطور شهرت داشت، از این که طبری که تفسیرش مال 11 قرن قبل است 1100 سال، یا تفسیرهایی که مال سید مرتضی و سید رضی است، مخصوصا متشابهات القرآن مجازات القرآن سید رضی است برده که اینا مال قبل از مال 1000 سال است، اینا در غالب این صورت دارن که فسورت التي يذكر فيها الانعام فسورت التي يذكر فيها النمل، قبلا اینجور بود، کم کم دیگه این سورت التي يذكر فيها النمل رو گرفتن برای تخفیف بودن سوره النمل، برای اینکه تا 1000 سال قبل که اینطور بود، این کتابایی که الان موجوده که اینه دیگه ندارن. حالا سوره حمد سوره هم به فاتحه از کتاب اینها تو خود ذکرات پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده، اما اون سوری که در کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم نموده یا تو روایات نشانی تسمیه اونها نیست، اینها ظاهرا علی بالغلبه است. خب فرمود به این که تاسین، این حروف مقطع که در سور قرار گرفت که بحث مبسوطش در ما اول سوره مبارکه بقره گذشت، چند قسمتن، بعضی ها به تنهایی یک آیه ان، نظیر اونچه که در سوره مبارکه شعرا گذشت که آیه اولش همون تاسین میم است، برخی ها جزء آیه اولن، نظیر اونچه که در این سوره نور بطره است که فرمود تاسین تلک آیاتون که جزء آیه اولاست، بعضی ها به تنهایی یک آیه، بعضی ها دو آیه نظیر حامیم عین سین قاف، یکی آیه اول است یکی آیه دوم. پس بنابراین این حروف مقطع گاهی جزء آیه، گاهی یک آیه، گاهی دو تا آیه، این احکام خاص این هاست. خب فرمود تاسین تلک آیات القرآن، این تلکه که مؤنث است برای اینکه آیات مؤنث است، برخلاف ذالکه که اشاره به کتاب است، الف لام میم ذالکه کتاب و لاربی، اون ذالکه که اشاره به دور است، این تلکه هم که اشاره به دور است، ناظر به دور بودن و بعید المنال بودن و رفعت منزلت و مقام آیات قرآن کریم به کتاب الهی است، با اینکه گفته میشد هازا کتاب المبین، از این جهت که انسان در خدمت اوست گفته میشود هازا، و از اون جهت که منزلت رفیعی دارد میفرمون تلکه یا ذالکه. مطلب بعدی آن است که گاهی در وصف این یا نامگذاری این فقط قرآن مطرح است، گاهی کتاب مطرح است، گاه قرآن و کتاب با هم مطرح است. اونجا گفته شد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، اونجا فقط سخن از کتاب است، از قرآن سخنی به میان نیامده. گاهی سخن از قرآن است، کتاب ذکر نمی شود، گاهی جمع بین کتاب و قرآن است، مثل اینجا و مثل آیه سوره هجر. در مواردی که جمع بین قرآن و کتاب است، گاهی کتاب مقدم بر قرآن ذکر می شود، نظیر اون چه که در سوره هجر امثال هجر آمده. گاهی قرآن قبل از کتاب ذکر می شود، نظیر اون چه که در محل بحث آمده. در اول سوره هجر دارد الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، که قرآن بعد از کتاب ذکر شده. اما در سوره نمل که محل بحث است، همون تلک آیات القرآن و کتاب مبین. خب اول قرآن هست بعد کتاب. جریان قرآن نظیر الواح موسی کلیم نیست که به صورت لوح و کتاب نوشته نازل شده باشد. اول این معارف در قلب مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است که بالحق انزل الله و بالحق نزل. بعد هم فرمود نزل به روح الامین و علی قلبه، که بعد هم فرمود به ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. بعد حضرت املا می فرمود و حضرت امیر سلام الله علیه به ساغر کتب وحی می نوشتن، می شد کتاب. پس اول قرآن از قرائه خوندن جمعه و مانند آن است، بعد به صورت کتابت در میاد. گرچه حرف واو برای ترتیب نیست، ولی تقدیم ذکری ناظر به آن است که اول قرآن است بعد کتاب. اما اونجا که اول کتاب ذکر شده است بعد قرآن، برای اینکه در سوره مبارکه شعرا فقط کتاب ذکر شده، تلک آیات الکتاب المبین، برای اینکه اون چیه فعلا در دست مسلمین است کتاب است، قرائتی در کار نیست و تلاوتی در کار نیست، وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرائت بکند تلاوت بکند. اما قرائه به معنای جمعه که همه این باعث شده است که اجزای منسجم جمعه او به صورت یک کتاب در بیاید، و البته همیشه هست، لذا می شود گفت هازا قرآن مبین. این که در سوره نمل که محل بحث است اول کلمه قرآن آمده بعد کتاب مبین، برای آن است که اون نظم طبیعی رعایت بشه. اما در سوره مبارکه هجر که اول کتاب است بعد قرآن، اونجا گفتن قرآن عطف بیان است نه وصف. وقتی عطف بیان شد و مبین کتاب است، مفسر کتاب است، از این جهت میتواند بعد از او ذکر بشود. بدل نیست، وصف نیست، بلکه عطف بیان است. خب الف تلک آیات القرآن به کتاب مبین، این کتاب و همچنین مبین نکره ذکر شده است، برای اینکه تنوین های تفخیم و تعظیم است. نظیر آیه پایانی سوره مبارکه قمر که فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. دیگه عند الملیک المقتدر با الف لام ذکر نشده، خدای سبحان ملیک است، خدای سبحان مقتدر است. این تنوین های ملیک و مقتدر نشانه عظمت و فخامت اون ملیک مقتدر است. این تنوین های کتاب، تنوین های مبین، تنوین مبین، تنوین کتاب، اینا نشانه تفخیم مسئله است. نشانهش همون آیه 6 این سوره است که فرمود انکر تلق القرآن من لدن حکیم علیم. این گونه از تفخیم تنوین ها که برای تفخیم و تعظیم است، نیازی دیگه به الف لام نیست، با اون فخامت و عظمتی که از این تنویرها استفاده می شود. این سوره هم چون در مکه نازل شد قسمت مهمش بیان حقیقت قرآن است از نظر اضلاع سگانه مثلث، که مبدا نزول این کتاب کیست، مهبط این کتاب کیست و خود این کتاب چیست. مبدا نزولش حکیم علیم است، مهبطش هم رسول امین صلی الله علیه و آله و سلم است، خودش هم که کتاب است و نور است و مبین است و هدایت است و بشرا است و امثال ذلک که الان اوصاف او رو دارد ذکر میکند. مبدا فاعلی رو ذکر میکند، مبدا قائل رو ذکر میکند، نظام داخلی رو هم ذکر میکند. این گونه از عناصر را هم در صدر این سوره ذکر میکند، هم در آیات پایانی این سوره. آیات پایانی این سوره از آیه 89 شروع می شود تا 93 که من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه کذا در آیه 92 دارد و ان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه، که این از باب رد العجزه الی الصدر بخش پایانی سوره به اول برمیگرده، که اگر یک متکلمی یک نویسندهی در نوشتن و گفتن ماهر بود در پایان جمع‌بندی میکند باید فتحسله. این فتحسله یا فنقدهی که تو کتاب ها هست نشانه آن است که اون مؤلف اون گوینده حسن الورود و حسن الخروج است. او فهمیده چگونه وارد دالان مطلب بشه و چگونه از مطلب خارج بشه، یه چیزی در دستش هست که بالاخره ما چی گفتیم چی شده. این فتبینه فنقدهه فتحسله مال اون حسن خروج است برای متکلم یا نویسنده یا گوینده حسن الورود. این بخش پایانی سوره مبارکه نملم ون اطلب القرآنه که این برگشتش به صدر سوره است، این باعث حسن خروج از این سوره است که معلوم شد محور اصلی این سوره چی. منتها در این بخش نام مؤمنین را برد، فرمود هدن و بشرا للمؤمنین، با اینکه این کتاب هدن للناس است اختصاص مؤمنی ندارد. تو همون آغاز سوره مبارکه بقره گذشت که اگر گفته شد این کتاب هدن للناس است با اینکه هدن للمتقین است، با اینکه فهم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، این برای آن است مؤمنی بهره بیشتری برن. این یک جهت. یا نه تنها مؤمنی بهره بیشتری برن از این جهت فرمود هدن للمؤمنین یا هدن للمتقین، برای اینکه اینها هدایت زائد را هم اینها برن، نه اصل هدایت و بهره برداری مال اینها باشه. اگر فرمود اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، اینا معلوم میشه پیشگامانن، هم اینا بهره میبرن، دیگران یا بهره نمیبرن یا اگر بهره بردن بعد از اینا هستن، و هم اینها روزانه در ترقی هن که زادت هم ایمانا، دیگران این چنین نیستن. لذا این هدن و بشرا هر دو متعلق به مؤمنین هن علی تنازل، یعنی این للمؤمنین متعلق به هدا و بشراست علی تنازل، هم مفراسته است برای هر دو، هدن للمؤمنین بشرا للمؤمنین، البته انذارم هست، البته هدن و بشرا للمؤمنین. مؤمنین کسانی هستند که بین عقیده سالم و اقرار زبانی و عمل ارکانی جمع کرده باشند. جریان عقیده که با ایمان مطرح شد، مهمترین عمل دو بخش است. یه بخشی رابطه با خداست که از او با یقیم الصلات یاد شده است، یه بخشی هم رابطه با مردم است که مسائل مالی و حقوق مالی را ادا میکنن، از او با به عنوان یعطون از زکات مطرح شد. این رو بارها ملاحظه فرمودید، کتاب چون حکیم است، فرمود بر قرآن الحکیم، یک مطلب. و دین صلات را به عنوان عمود مطرح کرده است که از صلات و عمود و دین دو مطلب، لذا قرآن کریم هر جا سخن از نماز به میان می آورد مسئله اقامه نماز است، سخن از قرائت نماز نیست. در باره قرآن و تلاوت و قرائت اینا مطلب دیگه است. اما اگر وقتی دین بنا شد نماز را ستون بدونه، خب ستون رو که نمی خونن، که ستون رو اقامه می کنن، همون یقیم الصلات، اقیم الصلات، اقیم الصلات، مقیمین الصلات، چه به صورت فعل ماضی، چه مضارع، چه مستقبل، چه امر، چه مضارع، چه ماضی، چه وصف، همه سخن از اقامه و مقیم و اقیم و امثال ذالک است که با عمود بودن دین هماهنگ باشد. اونجایی که دارد یسلم یا صلا و مانند آن، اونجا موارد به معنای اقامه صلات است. خب اگه کسی ستون دین را نگه داشت، این خیمه را به پا داشت، زیر این خیمه می رود و حکم این خیمه را رعایت می کند که مسئله زکات هم مطرحه. در بحث‌های قبلی عنایت فرمودید که سوری که در مکه نازل شده است، اونجا سخن از زکات فقهی که در مدینه مطرحش که این و صدقات للفقرا، در اون نه چیز زکات واجب است، زکات مال واجب است، زکات بدن، زکات فطر در پایان ماه رمضان واجب است، اینا در مدینه نازل شده. پس اگر سخن از زکات در سور مکیه هست، معنی مطلق صدقات مالی است که هر توانگری، توانمندی، کسی که مقدورش هست باید به مشکلات فقرا برسد. این در مکه هم بود، این زکاتی که دستور مبارکه مؤمنین گذشت که الذین هم للزکات فاعلون، اونجا هم ولی تزکیه معنا شد، هم ولی زکات مطلق صدقات مالی. برای اینکه صدقات فقهی یعنی زکات مال، زکات فطر، اینا تو مدینه نازل شد و همه آیاتی که مشتلات بر زکات دارد و در مکه نازل شد، این درباره تأمین نیازمندی های فقرا است که بر مسلمان ها واجب است این کار را بکنن، حالا لازم نیست به عنوان زکات باشد. بالاخره حد مشکل مردم واجب است یا واجب نیست، این چنین نیست که حالا حتما مخصوص اون زکات باشد. اون زکات خب مصارف هشتگانه دارد. انسان میتواند مسجد بسازه، حسینیه بسازه، مراکز مدرسه بسازه، حسینیه مراکز فقه بسازه، مجاهدین را یاری کنه، جبهه را تقویت کنه، فی سبیل الله باشه، قرض قرضدارا را ادا کنه و مانند آن، که ان الصدقات للفقراء والمساکین، این مصارف هشتگانه است. این مصارف هشتگانه اختصاص به زکات مال نداره، زکات فطر هم همینطوره. مثلا فطریه خودش هم میتواند به مجاهد بده، قرض قرضدارا را ادا بکنه، زندانی های بیگناه را آزاد بکنه، بالاخره اینا بدهکار هم دیگر. غارمین یکی از مصارف هشتگانه زکات فطر است، یکی از مصارف هشتگانه زکات مال است، مانند آن. اینا احکامی است که در فقه برای بعد از هجرت مشخص کرده. اما این آیاتی که در سور مکی هست ناظر به مطلق رفع نیازمندی های نیازمندان است. فرمود کسانی که این خیمه دین را نگه می‌دارن، اقامه می‌کنن. خب اگه خیمه دین نگهداری شد، خیمه سرپا شد، اینا زیر این خیمه زندگی می‌کنن. وقتی زیر خیمه زندگی کردن، باید مشکلات مسلمانان را برطرف کنن و یعطون از زکات. اهمیت مطلب باعث شد که این کلمه هم دوبار تکرار بشه در یه جمله کوتاه. فمود و هم بالآخرت هم یوقنون، چون هیچ چیزی به اندازه ایمان به آخرت ضامن اجرا نیست، حتی مسئله توحید. و بالاخره خدا هست، خب خدا هست و مشرکین هم قبول داشتن دیگه، خدا هست، ولی ما هم در برابر خدا مسئول هستیم یا نه؟ یه سوال جوابی هست یا نه؟ میگن نه. تا مسئله معاد نباشد، مسئولیت انسان نباشد، احکام دین ضامن اجرا ندارد. این همه مشرکینی که در عالم بودن اینا خدا رو که قبول داشتن. اصرار قرآن کریم بر جریان معاد این است که بسیار خوب، همین خدا یه روزی از شما سؤال میکند یا نمیکند، شما در برابر خدا مسئول هستید یا نیستید؟ میگن نه. ایزا متنا اینال مبعوثون ذالک رجل بعید ینبئکم اذا مزدقتم کل مزدق انکم کذا و کذا. میگه این چیه؟ وقت انسان مرد مرد دیگه. اصرار قرآن در یه جمله کوتاه با تکرار کلمه هم نشون میدهد که اینایون به قیامت معتقدند، چون همین اعتقاد به قیامت است که ضامن اجراست دیگه. خب البته وقتی که ابراهیم ملکوتی باشه اون رو همراه دارد، چون هو المبل و الاخر هست، اون قیامت رو به همراه دارد. اما این توحیدی که تو مردم هست، تو مشرکین هم بود میگفتن هو الاول. خب نه، اینها در مسئله وجوب وجود موحد بودن که خدا شریک ندارد در وجوب وجود، خدا خالق است شریک ندارد، خدا رب الارباب است شریک ندارد، اله الالهه است به مدیر کل است شریک ندارد. اما تدبیر امور جزئی به ارباب متفرقون وابسته است. خب البته کسی توقع داشته باشد که توحیدش نظیر توحید ابراهیمی سلام الله علیه باشد، بعد معذره نقص آخرت داشته باشد که این جمع نیست، ولی اینکه اون هوال اولش این هوال آخر است. اگر هوال آخر شد یعنی معاد دیگر. اون معنا مخصوص اوحدی از موحدان است، ولی برای توده مردم سخن از قیامت نیست. و هم عن الاخرت هم غافلون است، هم عن الاخرت کذا و کذا است. لذا این ببینید وجود بارک هست امیر بعض از بیاناتشون رو مثلا گاهی سال یک بار یا دو بار ذکر میکردن، اما بعض از مطالبشون رو هر شب ذکر میکردن. خب یه مطلبی رو انتم هر شب ذکر میکنه یعنی چی؟ سر این که موعظه تکرار پذیر است و خسته کننده نیست. مطلب علمی خسته کننده است چیه؟ مطلب علمی برای که آدم این مطلب رو عالم بشه. خب عالم شد دیگه. شما یک روزی که تدریس کردید همون مطلب رو روز دوم برای شنونده هاتون بگید، میبینید اینها احساس خستگی میکنه. اما مطلب موعظه شما مجالس وعظ میرید یا خودتون یا دیگران وعظ میکنن، انسان یه موعظه را ده جا هم بشنود باز حاضر است بشنود. موعظه تکرار پذیره. چرا؟ برای اینکه اون فشار اون آسیب تکرار پذیره. هر روز هر لحظه دارد یوسف صوفی صدور ناسه من جنت و ناس. خب این موعظه دارد اون روز مرهم میدارد دیگه، این وسوسه یک نیشیه دیگه، خب اونم یه مرهمی است. لذا انسان در تمام این روزخانی ها میره، در تمام این مجالس میره، نام اهل بیت هست، این تکرار پذیره. موعظه دستور تقوا تکرار پذیره. تو نماز جمعه خطبه اول خطبه دوم تکرار پذیره، برای اینکه از اون طرف داره نیش میخوره، از این طرف یه مرهم لازمه دیگه. موعظه تکرار پذیره. خب وجود بارک هست امیر هر شب بعد از نماز عشاء، وقتی نماز عشاء تمام میشد مستمع نمازگزاران میخواستن برن، این جمله رو فرمود: آیون باراتون رو ببندید، تجهزو رحمکم الله. این تجهزو یعنی جهازتون رو بندید، باراتون رو ببندید رو هر شب بعد از نماز عشاء میفرمود: تجهزو رحمکم الله، تجهزو رحمکم الله. برای که این مشکل حل میکنه. اگر کسی در حد ابراهیم خلیل سلام الله علیه یا انبیای دیگر بود، البته او توحیدش تام است. اون هو المبدأش با هو الآخر، اول اولش با هو الآخر هست و مانند. اما در این گونه از موارد در یه جمله کوتاه دو بار کلمه هم را ذکر کرد، چون که در مقابلش هم در یه جمله کوتاه دو بار کلمه هم را ذکر کرد. در این آیه یعنی آیه سوم فرمود و هم بالآخرته هم یوقنون، در آیه پنج فرمود بین که و هم فالآخرته هم الاخسرو، بر اهمیت مسئله است. فرمود اونا که به یاد قیامت نبودن، در دنیا شرک ورزیدن، مشرکانه زندگی کردن، اینا بیش از دیگران خسارت میبینن، برای اینکه دیگران یا مؤمنن که خسارت نمیبینن، یا اگر طالحن خلط و عملن صالحا و آخر سیئا، بالاخره یه حسابیست، کتابیست، ارزیابیست، بررسیست، و خسارت اگر دیدن نفعن بردن. اما اینا که بالآخرت کافرونن، اینا تمام اعمال خیرشون هابط است، چون وقتی انسان در قیامت کنار میزان الهی میرود که یک عملی برای ارزیابی و برای توزین داشته باشد، عمل وقتی قابل توزین است که این دو خصوصیت داشته باشد: خود عمل حسن باشد، یک، با حسن فاعلی همراه باشد، دو، آدم خوب اگر کار خوب بکند وارد صحنه ترازو می شود. آدم خوب یعنی مؤمن. حالا کسی که به خدا و قیامت معاذ الله ایمان ندارد، عمل خیر انجام بدهد، این بهره مادی به دنیایی می برد، در دنیا شهرت پیدا می کند، برکات مالی و دنیایی ممکن نصیبش بشود، اما سهمی از آخرت ندارد. اگر حسن فاعلی و حسن فعلی زمیمه نشد به انسان، معاذ الله کافر بود. در هم بخش پایانی سوره مبارکه که فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما برای او ترازو نمیاریم یا چی رو بسنجیم. اگر قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، خب ترازو چی رو بسنجیم؟ البته یه ترازوی هست که درکات را میسنجه. اون رو فهمد که در منافقین فی درکل اسفل من النار، اون بر اون هست، اما برای حسنات و درجات اون چیزی نیاورده ما بسنجی. اگر کسی مؤمن باشه، البته ما یه مثقال ذره باشه، و این کانت مثقال ان ذره یا خصله‌ای باشد به اندازه پر اسفنج، نعت به کفا بالله حسی و نعت به الله یعت به الله. بعد اونها اگرشون چه غافل باشن، ممکن ذات اقدس اله در دو آخرت به اونها پاداشن بده. اما اگر کافر عنود باشن و ملحد باشن، اینا دیگه خسر از صفقت و عبده، اینا بهره اخروی ندارن، بهرهای دنیایی در خودشون، فرزندانشون و بازماندگانشون. خب بل این که مقدم است دیگر، اون مقدم است، اون هدف است، ولی از راه عمل باید رسید دیگه. بحثای علم حصولی با درس و بحث حاصل میشه، اما اون یقین شهودی با عمل حاصل میشه دیگه. خب برخی از مراحل یقین باعث صدور عمل صالح است، برخی از اعمال صالح باعث تکامل و افزایش اون یقینه. فرمود ان الذين لا يؤمنون بالاخره، ما بنا کیفر میدیم، زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون. ما اولا انسان را طوری خلق کردیم که زیبا پسند است، این یک، و جهان را زیبا قرار دادیم، زمین زیر پار او را زیبا قرار دادیم، و جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم، که تو سوره کهف گذشت. اون چه روی زمین است، اینا جامعه زیپرنیانی و زیبای زمین است. و جعلنا ما علی الارض زینتا لها، سقفی دارد به نام آسمان که انا زین السماء الدنیا و مسابی یا به زینت نل کواکب، سقف خانه او را مزین کردی، کف خانه او را مزین کردی، گفتی این زندگی خوب داشته باشه. اما به او گفتیم سر بالا کنی، اونا مال تو نیست، سر پایین بیاری، اینا مال تو نیست، تو از زمینی که روش پا گذاشتی بزرگتری، از آسمانی که بالای سرت قرار دارد تو بالاتری، تو یه زینتی دیگری داری. او رو تو سوره مبارکه حجرات مشخص کرد، فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، زینتت اون. خب حالا اگر کسی زینت خودش یعنی زینت انسان رو فراموش کرد، زینت الارض را به حساب خود آورد، زینت السما را به حساب خود آورد، حرف انبیا رو گوش نداد، حرف اولیا رو گوش نداد، این نبذو کتاب الله وراء ظهورهم، از این به بعد ما او رو گرفتار کیفر میکنیم. چی کار میکنیم؟ ما همه این تلخیه ها، کج فهمی ها، کج روی های او را پیش او زیبانشون میدیم. این تزیین کیفری است، نه تزیین ابتدایی. شما ببینید جناب زمخشری در کشاف میگوید تزیین دو قسم است، یعنی اسناد تزیین یا حقیقی است یا مجازی. این حقیقت و مجاز در اسناد است که عقلی است، نه حقیقت و مجاز لغت و کلمه. میگه تزیین زینا یا حقیقت است یا مجاز. حقیقتش اونجا که در از زین لهم و شیطان و اعمالهم، مجازش اونجاست که به خدای سبحان اسناد داده می شود. اون این خیلی بیراه رفتن است. شیطان کاری در عالم نمی تواند بکند. شیطان یک کلب معلم است. شیطان کاری که انجام می دهد وسوسه است. هیچ کسی در برابر شیطان نمی تواند اعتراض کند که تو باعث شدی. شیطان میگوید مأموریت من وسوسه است، نامه دعوت نوشتنه، من کاری بیش از این از من بر نمی آید. خب انبیا نامه دعوت نوشتن، اولیا نامه دعوت نوشتن، فطرت و عقلت از درون نامه دعوت نوشتن، میخواستی اونها رو گوش بدی. تو سوره مبارکه ابراهیم این مناظره بین شیاطین و افراد در قیامت گذشت که شیطان میگوید ما انبا مستقی کن و ما انتو مستقی، این نیکه پرتو به ما اشتر کنون و خب من سلطه ایشبان نداشتم، لا تلومونی و لوم و انفسکم، من سرزش نکنید، خودتون سرزش بکنید، من دعوت کردم میخواستید نیایید. خب انبیا هم دعوت کردن دیگر. کتاب انبیا دعوت نامه است، فطرت و عقل دعوت نامه است، چرا من ملامت میکنید؟ این کار شیطان. شیطان در این نظام مثل کلب معلم است، هیچ کسی رو گاز نمیگیره و نمیگذد. ولی کفار و منافقین که بیراه رفتن و نبذو کتاب الله وراء ظهورهم، از اون به بعد به عنوان ازلال کیفری نه ازلال ابتدایی، چه در سوره مبارکه مؤمنون چه در سایر سور، فرمود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، ما اغرا کردیم این شیاطین رو به جان کفار فرستادیم که گاز بگیره و بگزه. انا جعلنا الشیاطین اولیاء هم ولایت جعل کرده، هم گزیدن و گاز گرفتن برده. و ما گفتیم بگیر گاز بگیر، اما طوری گاز بگیر که اختیارش همچنان محفوظ باشه، همون حالم بگوین اعوذ بالله من نجاتشون میدم. این چنین نیست که اسناد تزیین به ذات اقدس اله مجاز باشه. منتها مشکل این بزرگوارا اینه که اینا بین تزیین ابتدایی به تزیین کیفری فرض کردن. هرگز ذات اقدس اله تزیین ابتدایی ندارد، مجازش غلط است. ما یه مجاز داریم و یه غلط. غلط یعنی غلط، مجاز یعنی صحیح. چه در کلمه چه در اسناد حرف از سهال بیرون نیست. اسناد محمول به موضوع یا صحیح هست یا غلط، این یک تقسیم. اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز، اگر صحیح نبود که میشه غلط. اسناد صحیح یا مجاز است یا غلط. تزیین ابتدایی غلط است، هرگز خدا همچه کاری نکرده. فهو من سه تا کار کردم: زینت زمین مشخص، دو زینت آسمان مشخص، سه زینت انسان مشخص. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. من هرگز آسمان زمین را برای شما زینت قرار ندادم، گرایش هم ندادم به شما، خودتون بیراه رفتید. اینکه این اسناد سه قسم است مثل جریان جراست. این جریان را شما وقتی به آب نسبت میدید حقیقت است، اسناد الی ماحول است، میگه جرى الماء. وقتی به نهر نسبت میدید میگه جرى النهر، صحیح است ولی مجاز. نهر یعنی رودخانه. خب نهر خانه روده، این خانه که حرکت نمی کند که. ما هم در تعبیرات فارسی میگیم رودخانه جریان دارد، رودخانه روان است. اسناد جریان به نهر صحیح است مجازن، اسناد جریان به آب صحیح است حقیقتا، اسناد جریان به جدار و شجر اینا غلطه، مجاز نیست. ما بگیم جرى الجدار، خب جرى الجدار غلطه، و اما جرى المیزاب صحیحه. چرا؟ برای این که بخواه آب از نودون میاد پایین. شما به شما نسبت گفتید دیوار جاری، خب میتونید بگید نابتون جاریست، اما دیواره که نمیتونید بگید جاریست که. پس اسناد یا صحیح است یا غلط، اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز. اسناد تزیین ابتدایی به الله غلط است جناب زمخشری. نه، اسناد کیفری به الله صحیح است و حقیقت، سهر از مجاز نیست. و ما گفتیم بگید این کیفر ماست، ما برخی ها رو دیگه رو گفتیم حالا که رفتی برو. مطلع بعدی آن است که کیفر خدا یه امر وجودی نیست، ازلال کیفری یه امر وجودی نیست که یهدی من یشا و یزل من یشا و ما یزل و بی الا الفاتحین. یک چیزی به نام زلالت باشد که خدا در قلب کسی القا کند، این نیست. کیفرهای الهی تو این بخشای دنیا به امر عدم ملکه برمیگردد، اون که در سوره مبارکه فاطر خواهد آمد. در اونجا فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. این جزء محکمترین محکمات و آیات قرآنی است تو این بخشا. فرمود ما در رحمت رو یا باز میکنیم یا باز نمیکنیم. اون رحمتون للعالمین رو که همیشه باز کردیم به روی همه گفتیم بیایید، اما این رحمت خاصه را برای بعضی باز میکنیم برای بعضی باز نمیکنیم. برای بعضی ها که ذات اقدس را فقط اونا که حرف ما رو گوش دادن عنایت کردن، یهدی من یشا، چند قدم رفتن آمدن تلاش کردن کوشش کردن، ما هم یه پاداش بینا میدیم. اما یه عده که صریحا میگن سواء علینا و استم لم تکن من الواعظین، با انبیاشون در کمال بی‌اعتنایی برخورد میکنن، میگن انا نراک فی سفاهه انا نراک فی ضلال مبین. خب ما این در نسبت رو باز نمیکنیم. همین سخن از ارسال عذاب نیست. فود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه، دری را که خدا روی رحمت به روی امتی بگشاید کسی نمیتونه بنده. اما با ما یمسک، یعنی اگه این در رو ببنده باز نکنه، فلا مرسله. نه اینکه یه چیزیست به نام ازلال، یه چیزیست به نام تزیین کیفری، نه، لطف خودشو برمیداره. این همان است که الهی لا تکل الا نفسی طرفت عین. اگر با عزالله یه لحظه ما رو به حال خودمون بگذاره، ما این فقر ما دیگر، فما او رو به حال خودش رها کردیم. او که دیدش اینه، ما هم که لطفمون رو گرفتیم، البته او سقوط میکنه. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.